گلچی، کیکه گلچی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه.
کینگ کیک گرجی.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مروارید شرق باشید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، همراهان محترم سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین‌المللی چین CRI همراه شما هستیم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده و ازتون دعوت می‌کنم امروز هم برنامه مروارید شرق رو با ما همراه باشید.
و ما بخش‌هایی که امروز تقدیمتون می‌کنیم.
اخبار چین، روایت‌هایی از چین و بخش روی خط پکن که توسط همکارانمون در رادیو چین تهیه میشه.
تجربه چین که روایت خارجیانی است که چین را دیدند و شینجیانگ امروز که به معرفی استان شینجیانگ چین می‌پردازد.
بخش نگاهی به چین شامل مطالبی درباره تاریخ، فرهنگ و طب سنتی چین، قطعه نمایشی با موضوع داستان‌ها و افسانه‌های چینی.
گزارش و مصاحبه با افراد آشنا با چین و همچنین مسابقه با جوایز نفیس.
در همین شروع برنامه خبر رو میشنویم که همکارانمون در چین تهیه کردن.
کاوشگر چانگآر 4 ساعت 8:55 دقیقه روز 3 دسامبر از طریق سیستم کنترل از راه دور از مدار حرکت دور کره ماه خارج شده و وارد مدار پیشفرض برای فرود بر سطح کره زمین شد. کاوشگر ماه چانگآر 4 چین ساعت 2:33 دقیقه 8 دسامبر در مرکز پرتاب ماهواره شهر شیچنگ چین به فضا پرتاب شده و سفر خود به کره ماه را آغاز کرد. این کاوشگر پس از پرتاب ابتدا از گرانش کره زمین رها شده و از طریق مدار انتقال به ماه به سوی کره ماه می رود تا به گرانش کره ماه دسترسی یابد. سپس در مدار نزدیک کره ماه توقف کوتاه کرده و سرعت خود را کاهش و حرکت دور کره ماه را آغاز کرد و در آخر به صورت فرود نرم بر روی سطح سمت پنهان کره ماه فرود و اکتشاف و گشت را در آن آغاز می کند. و از طریق ماهواره مخابراتی رله کننده چوی چیاو که پیشتر به مدار مورد نظر پرتاب شده بود ارتباطات مخابراتی با زمین را برقرار می کند. این نیز نخستین بار خواهد بود که یک کاوشگر ماه ساخت بشر در سمت پنهان کره ماه فرود نرم دارد. پروژه کاوشگر ماه چانگآر 4 متشکل از دو قسمت است: پرتاب یک ماهواره مخابراتی رله کننده و قرارگیری آن در نقطه L2 به عنوان یکی از نقاط لاگرانژی بین کره زمین و ماه به منظور تحقق ارتباطات مخابراتی رله کننده میان این دو کره و پرتاب فرودگر و ماهنورد به سطح سمت پنهان کره ماه. از میان وظایف کاوشگر ماه چانگ ای 4 می توان به رصد نجومی با فرکانس رادیویی پایین، اکتشاف توپوگرافی و معدنشناسی و تحقیق لایه‌های کم عمق سطح کره ماه، تعیین مقدار تابش نوترون و میزان اتم‌های خونسا در سطح کره ماه، تعیین دمای دقیق سمت پنهان کره ماه برای نخستین بار در تاریخ بشر اشاره کرد.
لطفاً نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای خودتون رو میتونید از طریق سامانه 30558 به دستاندرکاران این برنامه برسونید. قطعاً از نظرهای سازنده شما در روند برنامه سازی استفاده خواهند کرد. ضمناً سامانه 162 هم برای عزیزانی که تمایل دارن نظرهای خودشون رو مستقیماً به واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنن در اختیارتون هست. ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم.
و اما سوال مسابقه، لطفا بگویید ارتش سربازان سفالی چین در کدام شهر این کشور قرار داره؟ شماره پیامک 30558. میریم بخش روایت هایی از کشور چین رو میشنوید. بشنوید.
اندازی اتحادیه بین المللی سازمان های علمی یک کمربند یک جاده. روز یک شنبه 4 نوامبر اتحادیه بین المللی سازمان های علمی یک کمربند یک جاده با نام آنسو در پکن تأسیس شد. ده ها سازمان پژوهشی علمی از جمله فرهنگستان های علوم روسیه، پاکستان، مجارستان و یونسکو به عنوان نخستین گروه اعضا به این اتحادیه پیوستند. بای چون لی رئیس فرهنگستان علوم چین که مبتکر این اتحادیه است در کنفرانس خبری در روز دوشنبه اعلام کرد با راه اندازی این اتحادیه کشورهای امتداد کمربند و جاده در زمینه دانش و فناوری همکاری ها را تقویت بخشیده و به طور مشترک با چالش ها مقابله خواهند کرد. رئیس فرهنگستان علوم چین گفت اتحادیه بین المللی سازمان های علمی کمربند و جاده نخستین سازمان بین المللی جامعه علمی و فنی به ابتکار کشورهای مربوط در چارچوب طرح کمربند و جاده تأسیس شده و هدف آن ایجاد یک جامعه مشترک نوآور علمی و فنی در چارچوب این طرح است. نخستین گروه اعضای این اتحادیه از 37 سازمان علمی از جمله یونسکو، فرهنگستان‌های علوم روسیه، پاکستان، قزاقستان، برزیل، لهستان، مجارستان، دانشگاه تریپوان نپال و فرهنگستان علوم کشورهای در حال توسعه تشکیل شده و اعضای آن شامل یک رئیس، دو معاون و چندین عضو شورای اتحادیه است.
رابرت گیتورو استاد دانشگاه کشاورزی و فناوری جومو کنیاتای کنیا که یکی از اعضای اتحادیه است با اشاره به همکاری علمی و فنی چین و آفریقا بر گسترش همکاری دو طرف تاکید کرد و گفت دانشگاه کشاورزی و فناوری جومو کنیاتا با همکاری با فرهنگستان علوم چین یک نهاد همکاری پژوهشی به نام مرکز ائتلافی پژوهشی چین و آفریقا را ایجاد کرد. با آنکه این مرکز تازه تأسیس شده اما از فعالیت آن بسیار بهره‌مند شده. این نهاد برای حفظ گونه‌های مختلف جانوران آفریقا نقش مهمی ایفا کرده است که به حفظ منابع جانوران، گیاهان و توسعه گردشگری و کشاورزی در آفریقا بسیار کمک خواهد کرد. هم‌اکنون در این مرکز پژوهشگران آفریقایی و چینی در حال اجرای یک طرح پژوهشی مربوط به ایجاد فهرست برای گیاهان آفریقا هستند و قرار است با اجرای آن بیش از 7000 گیاه در کنیا ظرف 10 تا 15 سال آینده در این فهرست قرار گیرد. بای چون لی رئیس فرهنگستان علوم چین اظهار داشت اتحادیه یاد شده بر اساس همکاری کنونی علمی بین کشورها در زمینه‌های چون تحقیقات راهبرد توسعه علمی و فنی، اجرای برنامه توسعه علمی و آموزش نیروهای مستعد علمی فعالیت خواهد کرد وی گفت
ما برای اجرای برنامه‌های جدید از جمله تغییرات محیط زیست، گرم شدن آب و هوای جهانی آماده شدیم. این برنامه‌های جدید با طرح تغییرات محیط قطب سوم و سازندگی راه ابریشم سبز که به اجرا درآمده است، ارتباط نزدیکی دارد. الکساندر سرگئیوف، رئیس دانشکده علوم روسیه نیز از اتحادیه یاد شده انتظارات زیادی داشته و ابراز امیدواری کرد که این اتحادیه به بهترین سکو برای تبادلات بین سازمان‌های پژوهش علمی و تبادل نوآوری معلومات علمی تبدیل شود. وی گفت سازمان‌های علمی می‌توانند پژوهشگران را از سراسر جهان برای حل مسائل مشترک بسیج کنند. اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های علمی کمربند و جاده یک سکوی خوب برای بررسی‌ها و رایزنی بین دانشمندان فراهم آورده است. اطمینان دارم با راه‌اندازی این اتحادیه ارتباطات نزدیک بین فرهنگستان‌های علوم کشورهای کمربند و جاده برقرار شده و در نهایت به یک سازمان معتبر جهانی تبدیل می‌شود.
امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مروارید شهر مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. همچنان شنونده مروارید شهر هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه با همکاری رادیو فرهنگ و رادیو چین تقدیم حضورتون میشه. دوستان، یک بار دیگه سوال مسابقه رو مطرح میکنیم. لطفاً بگویید ارتش سربازان سفالی چین در کدام شهر این کشور قرار دارد؟ شماره پیامک 3558.
از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در رادیو بین المللی چین CRI و بخش روی خط پکن رو که تهیه کردند بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی. بخش روی خط پکن امروز من با خانم بهمنش در خدمت شما هستیم.
سلام دوستان شنونده، من مژگان بهمنش هستم. با برنامه دیگر از روی خط پکن با ما همراه باشید.
مطلب بخش امروز ما سرویس دهی سامانه موقعیت یاب بیدای چین به سراسر جهان.
آقای الله، اگه ممکنه بیدو رو به زبان چینی بفرمایید که چه معنی داره که دوستان آشنا بشن.
بله، بیدو یک اسم ستاره توپ اکبر است. در دوران باستان مردم چین طبق موقعیت این ستاره جهت رو میشناختند.
خب با این توضیح شما من اضافه میکنم که از روز 27 دسامبر برابر با 6 دی سامانه ناوبری ماهواره بیدو 3 شروع به سرویس دهی به سراسر جهان کرد. این چهارمین سیستم ناوبری ماهواره جهانی بعد از سیستم های جی پی اس آمریکا، گلوناس روسیه و گالیله اروپا هست و نیز خدمت چین برای جهان محسوب میشه.
بله، سال 2000 میلادی نخستین ماهواره آزمایشی بیدای چین به فضا پرتاب شد. ظرف 18 سال گذشته چین جمعاً 43 ماهواره 3 نسل بیدو را پرتاب کرد. سیگنال های آن اول در خاک چین، بعد در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، مسیر یک کمربند یک جاده و حالا در سراسر جهان دریافت می شود. سال 2018 میلادی 19 ماهواره بیدو 3 با 10 راکت پرتاب شد. در این سال تعداد کل پرتاب های فضایی چین با 36 بر 34 پرتاب آمریکا برای اولین بار از آمریکا پیشی گرفت. به این سبب ایلون ماسک، مؤسس شرکت فنی کاوش فضایی آمریکا، هویت معروف دیگر او هم بنیادگذار تسلا، در صفحه توییتر خود عنوان کرد: پیشرفت چین در زمینه فضایی حیرت انگیز است.
همینطور به گفته سخنگوی مطبوعاتی سیستم ناوبری ماهواره بیدو، چارچوب سرویس دهی سیستم بیدو در سراسر جهان بیش از 95% منطقه از جهان رو تحت پوشش قرار میده. دقت موقعیت یاب اون در جهان به 10 متر و در آسیا و اقیانوس آرام به 5 متر میرسه. دقت سنجش سرعت اون به 0.2 متر در هر ثانیه میرسه. در حال حاضر محصولات پایه‌ای بیدو مثل تراشه، ماژول‌ها، پایانه، نرم افزار، بسته خدمات و راه حل‌های کاربردی به بیش از 90 کشور و منطقه جهان صادر شده. خلاصه اینکه در آینده هر جا که بریم بیدو همواره ما رو همراهی می‌کنه آقای لو.
بله واقعا همینطوره. در حال حاضر سیستم بیدو به طور گسترده در زمینه‌های مانند نقشه‌برداری، روح و ترابلی، حمل و نقل دریایی، کشاورزی، جنگلداری، دامداری و ماهیگیری، نظارت بر زمین، کاوش‌های معدنی و خدمات عمومی به کار می‌رود. برای نمونه، تصمیه ایمنی پور خونکون، جوخای و مکاو که ماه اکتبر به بخریداری رسید، از سیستم نظارتی دقیق بیدو استفاده شد. همچنین امید است اتومبیل خودران هوشمند مجهز به سیستم بیدو در سال 2019 وارد بازار شود.
آقای لو، در مقایسه با سیستم‌های ناوبری دیگه مثل جی پی اس آمریکا، گلوناس روسیه و گالیله اروپا، سیستم بیدو چین چه ویژگی‌هایی داره؟
برای این سیستم بیدو در پوشش و کاربرد سیستماتیک آن به سطح پیشرفته رسیده و در بسیاری فنون کلیدی دارای نوآوری و جهش بوده است. به طور مثال ساعت اتمی فضایی، این یک تولید خلاقانه اصلی چین است. حتی یک ثانیه آن از 300 هزار سال به 3 میلیون سال افزایش یافته و هدف آینده آن هم 30 میلیون سال است. حتی در زمان طولانی تر تنها یک ثانیه خطا خواهد داشت. به گفته یک مهندس ارشد سیستم بیدو، این شبکه نوآوری محوره‌ای می تواند باعث کاوش 95% نفوذ سیستم جی بی اس آمریکا در چین شود. این سیستم همکنون دارای دقت آزمایشی در حدود 5 متر است و به منظور رقابت با سیستم جی پی اس شامل طرح‌هایی در راستای افزایش دقت اندازه‌گیری در حد سانتی متر می باشد. زیرا امروزه یکی از معیارهای قدرت حاکمیت کشورها در سیستم‌های موقعیت‌یابی جهانی نهفته است.
خب با وجود کاربرد بیدو، یک زنجیره صنعتی از جمله تراشه‌های ناوبری ماهواره‌ای، تلفن‌های هوشمند، تجارت الکترونیک، رانندگی خودران و شهرهای هوشمند شکل گرفته که توسعه اقتصاد چین رو به مراتب به جلو سوق داده. در حال حاضر در چین شاغلان صنعت بیدو به 500 هزار نفر رسیده و تراشه بیدو ساخت چین وارد دوره پردازش 28 نانومتری شده و درخواست انحصاری در زمینه ناوبری ماهواره چین به شمار 54 هزار رسیده. این رقم در مقام نخست جهان قرار داره. بعد از ساخته شدن همه جانبه سیستم بیدو در سال 2020، مقیاس کل صنعت ناوبری ماهواره چین از 400 میلیارد یوان بیشتر خواهد بود.
بله، بر اساس برنامه ریزی از سال 2019 تا سال 2020، چین همچنین 11 ماهواره بیدو 3 و 1 ماهواره بیدو 2 پرتاب خواهد کرد و ضمن تقویت سرویس دهی به مناطق آسیا و اقیانوس آرام، توانایی سرویس دهی جهانی سامانه را افزایش خواهد داد. همچنین در سال 2035 سیستم موقعیت‌یاب جامعه گسترده‌تر، هماهنگ‌تر و هوشمندتر با محوریت سامانه بیدو ایجاد خواهد شد. شنوندگان گرامی، روی خط پکن امروز به پایان رسید.
امیدوارم این برنامه برای شما مفید بوده باشه.
از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
و اما سؤال مسابقه، لطفاً بگویید ارتش سربازان سفالی چین در کدام شهر این کشور قرار دارد؟ شماره پیامک 3558.
و اما به اتفاق شما میخواییم بریم بخش تجربه چین رو بشنویم که امروز همکارانمون در رادیو بین المللی چین CRI آماده کردن و برامون فرستادن. لطفاً بشنویم.
سلام، سلام و باز هم سلام. خیلی خوشحالم از اینکه میتونم از استودیوی بخش فارسی رادیوی بین المللی چین در پکن در خدمت شما عزیزان شنونده باشم و یک بار دیگه به همه شما دوستان سلام میکنم. درود گرم من و همکارانم رو از پکن که اتفاقا این روزها خیلی سرده پذیرا باشید. قراره که از این هفته من و همکارانم با مجموعه ای از برنامه‌های جدید با موضوعات مختلف مهمون شما بشیم و امیدوارم که این برنامه‌ها مورد توجهتون قرار بگیره و ما بتونیم تبدیل به پلی بشیم برای آشنایی بیشتر شما دوستان با چین و مردم این سرزمین باستانی. یکی از این برنامه‌های جدید درباره تجربه زندگی در چین هست و قراره که در این برنامه برای شما از نگاه یک ایرانی درباره جنبه‌های مختلف زندگی، کار و تحصیل در چین صحبت کنیم و با هم ببینیم که چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با ایران داره. همونطور که شما هم حتماً شنیدید، استاد سخن سعدی شیرازی میگه بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. بله، درسته. تجربه سفر باعث میشه که ما علاوه بر پی بردن به بعضی از توانایی‌های پنهان خودمون با شهرها، کشورها و سرزمین‌های دیگه و همینطور مردم اونها بهتر آشنا بشیم. فکر میکنم که شما هم با من موافق باشید که زندگی کردن توی یک شهر و کشور جدید این آشنایی رو چند برابر میکنه. از طرف دیگه ما انسان‌ها پیش از سفر به هر کشوری نسبت به اون کشور و مردمش یه سری پیش‌داوری و یا بهتر بگم تصوراتی داریم که به نظر من در جهان امروز بخش بزرگی از این تصورات به وسیله رسانه‌ها مثل تلویزیون، رادیو و شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیره. اما سفر کردن و بیشتر از اون زندگی کردن توی یک کشور دیگه میتونه پیش‌داوری‌ها و تصورات ما رو نسبت به اون کشور و مردمش تغییر بده. خب بریم سر اصل مطلب. اما قبل از این که ما از تجربه چین برای شما بگیم میخواستم چند تا سوال ازتون بپرسم و خوشحال میشم که جواب این پرسش‌ها رو به همراه دیدگاه‌های خودتون با همون به اشتراک بگذارید. خب سوالای من این هاست: اگه تا حالا به چین سفر نکردید، نظرتون راجع به این کشور چیه؟ دوست دارید کجاها رو ببینید؟ پکن، شانگهای، گوانجو، دیوار چین، شهر ممنوعه، برجا، آسمون خراشا، خونه های سنتی، غذا چی؟ از غذاهای چینی چیزی شنیدید؟ تا حالا غذای چینی امتحان کردید یا شما هم نگرانید که باید توی چین چی بخورید؟ دوست دارید غذاهای تازه رو امتحان کنید؟ اگرم که تجربه سفر به چین رو داشتید، چقدر تصویری که قبلاً از این کشور توی ذهنتون بوده درست بوده و یا اینکه تا چه اندازه عوض شده؟ لطفاً پاسخ این پرسش‌ها و نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم و تا برنامه بعدی خدا نگهدار. Thank you.
شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. اما در این بخش قطعه موسیقی چینی براتون پخش میکنیم، بشنوید. اما رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز. شینجیانگ امروز به معرفی استان شینجیانگ چین می‌پردازه.
چشم، پزشک اهل شینجیانگ، با وجود فرصت‌های بیشتر در مناطق شرقی‌تر به شینجیانگ بازگشتم. از سال 2000 به این سو نزدیک به 100 دبیرستان در ده‌ها شهر در مناطق شرقی از شینجیانگ کلاس‌های خاصی برای پذیرش دانش آموز از مناطق خودمختار کشور برگزار کردند و 90,000 دانش آموز شینجیانگی را پذیرفتند. تا کنون 30,000 نفر از این دانش آموزان تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رساندند. بیشتر این گروه نیز برای اشتغال به شینجیانگ بازگشتند تا برای توسعه زادگاه خود سهمشان را ادا کنند. اوایل تابستان سال 2000 مدینه، دانش آموز سال سوم راهنمایی مدرسه متوسطه ششم شهر کاشغر، برای قبولی در امتحانات ورودی دبیرستان سرگرم درس خواندن بود. برای او مطلوب ترین وضعیت ادامه تحصیلات در واحد دبیرستانی مدرسه خود بود. اما اطلاعیه‌ای که رئیس مدرسه در مراسم برافراشتن پرچم ملی مدرسه خواند، نظر مدینه را تغییر داد. مدینه میگوید: نمیدانستم آیا میتوانم برای تحصیلات دبیرستانی به مدارس مناطق شرقی کشور بروم یا نه، چرا که برای آن امتحانی واحد در شینجیانگ وجود نداشت. اما من میخواستم بروم و پدر و مادرم نیز از من پشتیبانی میکردن.
دولت چین در سال 2000 در شهرهای توسعه یافته کشور کلاس‌هایی برای پذیرش دانش آموزان برجسته شینجیانگ که تحصیلات دوره راهنمایی خود را خاتمه داده بودند دایر کرد. مدینه نیز از جمله 1000 دانش آموز شینجیانگی بود که در آن سال در این کلاس‌ها پذیرفته شد. مدرسه‌ای که مدینه می‌رفت، مدرسه متوسطه لوهه شهر پکن بود. مدینه از سفرش به این مدرسه در تابستان آن سال خاطرات خاصی دارد. او 23 آگوست از کاشغر به سمت ارومچی راه افتاد و تا 24 آگوست به ارومچی رسید. در آنجا به اتفاق 80 دانش آموز شینجیانگی دیگر که در مدرسه متوسطه لوهه پکن پذیرفته شده بودند، در روز 27 آگوست با قطار به سمت پکن راه افتاد و تا 29 آگوست به پکن رسید. مدینه در توصیف نخستین صحنه پس از ورودشان به پکن می گوید:
29 آگوست سال 2000 را نمیتوانم فراموش کنم. از سوی مدرسه لوهه 40 دانش آموز برای استقبال از ما